متوکل خلیفه ستمکار تصمیم داشت که امام هادی را به زندان اندازد، اما مصلحت را در این دید که امام را به نام میهمانی و دعوت رسمی از مدینه به سامره آورد و خودش از نزدیک رفت آمدهای امام را زیر نظر گیرد و بین امام و گروه های مسلمان که در مدینه بودند جدایی اندازد. در حقیقت کارهای خشن و دشوار خلفای پیشین به خلفای بعد از آنها آموخته بود که دشمنی‌های خود را چگونه در لباس دوستی و مهربانی و دلسوزی انجام دهند.
از این رو متوکل خونخوار نامه‌ای به امام هادی نوشت و او را به سامر را دعوت کرد. او یحیی بن هرثمه را انتخاب کرد و او را به مدینه فرستاد. هنگامی که ابن هرثمه مأمور مخصوص خلیفه وارد مدینه شد، همه اهل شهر به فغان و شیون پرداختند و فهمیدند که متوکل قصد دارد فرزند پیامبر را به شهر قربت تبعید کند و بر او ظلم و ستم روا دارد. یحیی با دیدن این منظره و با مشاهده گریه و ناله مردم بسیار تعجب کرد و فهمید که مردم شهر به فرزند پیامبر علاقه شدید دارند و خیلی خوب خلفای خود را می‌شناسند و از کارهای مخفی آنها آگاهند. ابن هرثمه مردم را جمع کرد و برای آنها سخنها گفت و سوگند یاد کرد که او برای امر ناخوشایندی نیامده و خلیفه خیال بدی به فرزند پیامبر ندارد، جز اینکه علاقه دارد مردم دارالخلافه بغداد و سامر را از علم و دانش فرزند پیامبر بهره‌مند شوند.
امام هادی به ناچار وسایل سفر را فراهم کرد و برخلاف میل باطنی راهی بغداد شد. ابن هرثمه به همراه آنان با ساز و برگ فراوان کاروان امام را حرکت داد. آنها به هر جایی که می رسیدند، بزرگان قبائل و شهرها به ابن هرثمه تذکر می دادند که اگر به فرزند پیامبر صدمه‌ای برسد، مسئولیتش با او خواهد بود. ابن هرثمه در این سفر به عظمت و محبوبیت امام هادی پی برد و دریافت که همه مردم متوجه آن حضرتند. آنها رفتند و رفتند تا به شهر بغداد رسیدند، ولی در شهر اتفاقی افتاد که متوکل و یارانش هرگز انتظار آن را نداشتند. چون همین که مردم شنیدند فرزند پیامبر وارد شهر خواهد شد، سیل جمعیت از هر کجا به راه افتاد و به استقبال امام آمد. مردم می‌خواستند فرزند پیامبر و یادگار امام رضا را ببینند و علاقه قلبی خود را به خاندان پیامبر اظهار دارند. شهر غلغله شد و مردم به کوچه‌ها و خیابان‌ها ریختند و حتی زنان و کودکان بر سر بام و برزن جمع شدند و به نظاره امام جوان پرداختند، در حالی که می‌گفتند:
این است آن انسانی که باید خلیفه باشد و این است فرزند پیامبر و این است وارث علوم انبیا.
متوکل و یاران تبهکارش فکر نمی‌کردند امام هادی صاحب این چنین نفوذ و محبوبیتی باشد. به همین علت در سفر بعدی که باید کاروان امام از بغداد به سامر را می‌رفت، بیان که مردم شهر بفهمند، امام را شبانه وارد سامر را کردند. آنها کاروان امام را به کاروانسرای خرابه‌ای در شهر بردند. خلیفه کسانی را فرستاد و معذرت خواهی کرد. پیغام داد که هنوز کاخ مخصوصی که برای فرزند پیامبر در نظر گرفته ساخته و پرداخته نشده است. وضع پذیرایی و برخورد مأموران خلیفه در روزهای اول ورود امام آنقدر زننده و ناپسند بود که حاضران را خیلی ناراحت می‌کرد.
متوکل با این روش می‌خواست به مردم و به شیعیان بفهماند که او در کارهای خودش جانب احدی را مراعات نمی‌کند و همه مردم برای او یکسانند. یاران و دوستداران آل علی در همان روزهای اول و در همان کاروانسرای خراب به دیدن امام شتافتند. پس از چندین روز که متوکل زهر چشمی به مردم نشان داد، سرانجام کاروان امام با عزت و احترام به خانه‌ای بسیار بزرگ در نزدیکی قصر متوکل منتقل شد و در حقیقت متوکل به این ترتیب خاندان امام را تحت نظر خود قرار داد.
سندون متوکل برای او خبر بردند که امام هادی مخفیانه مشغول جمع سلاح مردان برای پیکار است. متوکل هنگام نیمه شب در حالی که مردم در خواب بودند، ماموران خود را فرستاد تا منزل امام را بازرسی کنند و امام را در هر حالت که هست پیش او آورند. ماموران شبانه وارد منزل امام هادی شدند و تمام خانه را جستجو کردند و چیزی جز چند کتاب و قرآن پیدا نکردند. آنها امام را در حالی که لباس بسیار ساده‌ای به تن داشت و به عبادت و نماز و راز و نیاز با خدا مشغول بود، پیش خلیفه آوردند. خلیفه که هنوز با ندیمانش مجلس شب نشینی و شراب داشت، از دیدن امام هادی بسیار شرمنده شد و از آن حضرت معذرت خواهی کرد. خلیفه که از حال طبیعی خارج بود، ظرف شراب را در دست گرفت و به امام تعارف کرد. امام هادی فرمود:
سوگند به خدایی خداوند، گوشت و پوست خانواده ما هرگز با این ماده مست کننده آلوده نشده است.
خلیفه گفت:
پس تو سوگند می‌دهم به قرابتی که بین ما هست، از اشعاری که می‌دانی برای من بخوان.
امام گفت:
من کسی نیستم که شعر بخوانم.
ولی خلیفه که حال خودش را نمی‌فهمید، اصرار کرد و به ناچار امام چنین قرائت کرد:
آنان، آن ستمگران تاریخ، بر قله کوه‌های بلند خانه ساختند و مردان نیرومندی را به نگهبانیشان گذاشتند. اما این خانه‌های بلند آن مردان نیرومند به کارشان نیامدند. سرانجام دست روزگار آنان را از آن جایگاه بلند به زیر آورد و فرو کشید و جایگاه آنان حفره‌های تاریک شد. و عجب فرود آمدن زشت و ناپسندی.
پس از آن ندا کننده آنان را ندا داد و گفت: کجا رفت آن دستبندها و تاجها و آرایشها؟ کجا شد آن چهره های در ناز و نعمت پرورش یافته و در پس و پشت پرده ها نهان شده؟ آنگاه خاک های گور در جواب گفتند: روزهایی بود که اینها دنیا را می خوردند و می بردند، ولی حالا نوبت آن است که خورده شوند و باز هم خورده شدند.
متوکل که فهمید امام با خواندن این اشعار او را ملامت و سرزنش کرده و پند داده است، سخت منقلب شد و مجلس شراب را جمع کرد و از امام هادی پوزش خواست و آن حضرت را با احترام روانه منزل. متوکل همچنان به ظلم و ستم خود ادامه می داد تا اینکه روزی یکی از نزدیکان امام هادی آهی کشید و گفت:
ای پسر پیامبر، آیا در این امت کسی نیست که دست بر آسمان بردارد و از خدا بخواهد که شر این خبیث را از سر این امت کم کند؟
امام هادی در جواب گفت:
ای مرد، یک سر ناخن من پیش خدا گرامی‌تر و با ارزش‌تر است از شتر ساله. آنان وقتی که سرکشی و طغیان را از حد گذراندند و عملاً آیت خداوندی را تکذیب کردند و شتر صالح را کشتند، پیامبرشان آنان را نفرین کرد و بعد از 3 روز از بین رفتند و زمین از وجودشان خالی شد.
آن جوان از کلام امام آنچه را باید بفهمد نفهمید و رفت. ولی هنگامی که گفتگوی خودش را با امام هادی برای استادش تعریف کرد، آن استاد به وحشت افتاد و گفت:
اگر فسر پیامبر این سخن را گفته باشد، بیش از 3 روز به پایان عمر متوکل نمانده است و حتماً امام هادی متوکل را نفرین کرده و مطمئناً از بین خواهد رفت.
3 روز گذشت و در روز 3 گروهی از غلامان ترک به راهنمایی پسر متوکل به کاخ خلیفه ریختند و خلیفه را با وزیرش در حالی که هر دو مست بودند قطعه قطعه و تکه تکه کردند. در حقیقت امام هادی با کنایه این داستان را به آن جوان گفته بود. بله، در روزگار امام هادی علیه السلام معتصم، واثق، متوکل و سپس منصور و بعد از او مستعین بناحق بر امت اسلام حکومت کردند. بعد از مستعین معتز به خلافت رسید که جوانی مغرور و خودخواه بود. اطرافیان معتز به دستور او با دسیسه های فراوان امام هادی را مسموم کردند. هرچند آنها در پنهان ساختن جرائم خود کوشیدند و مردم ساده دل را فریفتند، ولی کارهای آنها بر خدا و مؤمنان پنهان نبود و چشم و گوش تاریخ حیله های آنان را ثبت و حفظ کرد. هنگامی که خبر شهادت امام در شهر سامر را منتشر شد، خلیفه و یارانش چنان که گویی از جنایت زهر دادن به آن حضرت خبر ندارند، غرق ماتم و اندوه شدند و در سوگ امام شرکت کردند و همراه هزاران نفر مردم کوچه و بازار به تشییع پیکر امام به راه افتادند. گویی آنها امام را مسموم نکردند و فوت امام برای آنان مصیبتی بزرگ بود.